بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر ابوالمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و ابوالمظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند رسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره آمادگی انسان قبل از آمدن مرگ بود که اگر انسان خودشو از قبل آماده کنه مسلم در این آمادگی برکاتی است که برای این انسان مترتب خواهد شد. اما نکته ای را که از روایات به دست میاد و ما را هم به این نکته ارجاع دادن این مطلب هست که ما چگونه به یاد مرگ باشیم. اگر انسان به یاد مرگ همینطور باشه اون اثری را که باید به دست میاره یا به یاد مرگ بودن یه حالت خاصی میخواد که اون برکات در اون حالت خاص برای انسان خواهد بود. به یکی دو تا مقدمه عنایت کنید تا انشاءالله با این مقدمه در خود بحث وارد بشیم. در روایات متعدد آمده که حق تعالی و ائمه طاهرین دلهای ما رو تعبیر به ظرف آوردند. ان هذه القلوب اوعیه، این دلهاتون ظرفه، از دلهامون به ظرف تعبیر آمده. زمانی که از دل به ظرف تعبیر میاد یک مطلب هم در کنارش بدیهیه. اون مطلب اینه که ظرف ها ظرفیت های محدود دارن. اقتضای ظرف ظرفیت محدوده به تناسب خود همون ظرف. دل های ما که ظرف شد به طبع ظرفیت محدوده. ظرفیت که محدود شد هر چیزی که این محدود رو پر کنه دیگه بهتر و چیز دیگه این ظرف جا نداره. اگر این ظرف دل از دنیا پر شد برای آخرت جایی نداره. اگر این ظرف از آخرت پر شد برای دنیا جایی نداره. اگر این دل مقداری به دنیا میل پیدا کرد به همون مقدار از آخرت او کاسته میشه. به هر حال محدوده، در ظرف محدود هم یک مقدار خاصی میگنجه. تمایل به هر طرف بیاره به همون مقدار از جایدیگه کم بیاره. این روایت رو عزیزان حتما تا این جلسات به کرات شنیدید از قول خدای عالم تبارک و تعالی که فرمودن به قدر ما یمیل و قلب که الی دنیا اخرج و محبتی ان قلبک، به اون مقدار که دلت به دنیا میل پیدا کنه به همون مقدار محبتم را از دلت بیرون میارم. چرا؟ در زیلش علت بیان شد فانی لا اجمع حب حبی و حب دنیا پی قلب واحد ابدا. من در یک دل دو محبت رو جمع نمی کنم. محبت من بیاد حب دنیا بیرون میره، محبت دنیا بیاد حب من بیرون میره. این دوتا با هم در یک دل جمع نمیشن که جنبه عقلیش هم واضحه. حب الله نوره، حب دنیا ظلمته، ظلمت و نور زدانن، زدان لا یجتمعان، توی جا جمع نمیشن. به هر حال اگر دنیا در دل انسان جا باز کرد به اون مقدار که دنیا اون محدوده ظرف رو پر کرد، به همون مقدار از توجه انسان از آخرت کاسته میشه. این دوچار و طبیعی هر ظرفیه که دل ما هم ظرف عقیقاد مستثنا نیست. تو در یه لیوان آب اگر لیوان رو پر آب کنی این لیوان هوا نداره، لیوان رو پر هوا کنی این لیوان آب نداره، اگر نصف آبه نصف بعدی هواست، از هر کدوم اگر انباشه شد از جای دیگه کم میاره. یه نکته. نکته دوم، در روایات ما آمده که یه بند خدایی از بنی اسرائیل بود و گناهی کرده بود، دست به آسمان از خدا طلب استغفار میکرد، اما با یه حال خوشی گریه میکرد و دست به دعا، وحی آمد که ما دعاشو مستجاب نمی کنیم. چرا؟ فرمودم که این در همون حال که از ما طلب استغفار میکنه هنوز لذت گناه زیر دهنش هست، هنوز کیف گناه از مذاقش بیرون نرفته، با زبانی داره استغفار میکنه که هنوز لذت گناه از این دهان بیرون نرفته. چطور میخواد از ما طلب استغفار کنه در حالی که شرط توبه ندامته و اگر نادم باشه لذت گناه دیگه از مذاقش بیرون میره؟ از این که هنوز لذت گناه به مذاقش هست پس نادم نشود، با عدم ندامت چطور از ما طلب توبه میکنه؟ باندی قابل جمع نیست. اگر واقعا نادم شدی پس کو لذت گناه؟ اگر لذت گناه هست پس کو ندامت؟ یه بند خدا دیگه هم بود تو ذهنم اینه که در روایات آمده دست به دعا بلند کرده بود از خدا حاجت میخواست. خطاب که ما حاجت به اونه میدیم. چرا؟ چون داره با زبانی از ما حاجت میخواد که در دلش خود به دنیا پره. و وقتی دل او رو خب دنیا پر کرده چطور به ما داره رو میاره؟ یعنی دلش با زبانش دوتاست، دل دنیا رو میخواد، زبانش ما رو میخواد. این دوتاست، آنچه که به زبان هست حول به دل او نیست، الکی داره میگه، لغلقه زبان داره میگه. همین مطلب تو بحث خود ما بیاریم. فرمودم که بیاد مرگ باشی، در مدت عمر مرگ رو به یاد نبرید، از یاد نبرید. خب اگر انسان به یاد مرگ باشه با دلی که این دل خب به دنیا در او رفته، دل به دنیا مشغوله، خب به دنیا در این دل جا باز کرده، این چطور میخواد آنطور که باید به یاد مرگ بیفته؟ این یاد مرگ بودنش لغلقه زبانی بیش نیست. اگر انسان بخواد بیاد مرگ بیفته، چون ظرف دل محدوده، به اون مقدار که از دنیا خود را بکنه، از دنیا فاصله بگیره، به همون مقدار هم میلش و توجه به آخرت زیادتر میشه، بیاد مرگ آنطور که باید میفته. اما اگر دل انسان به دنیا مشغول باشه، دل انسان در گرو حب دنیا و جاه و جمال دنیا باشه، این دل مشغول یاد مرگ نیست، تذکر مرگ هم لغلقه زبونشه، این توجه این دل منقلب یقینا نخواهد کرد. بنظر در روایات ما به بعضی از کارها دستور دادن، این کار انجام بدی هم در دنیاتون برکت بارتون میکنیم هم در آخرتتون. در روایت آمده از امام صادق سلام الله علیه فرمودند که من کان کفنه معه فی بیته لم یکتب من الغافلین، اگر انسان کفنش رو بخره در خانه بگذاره این از غافلین به حساب نمیاد. در یه روایت دیگه داره اگر کفن هاتون بخری تو خونه بگذاری خداوند عمر شما رو طولانی میکنه. بعدم داره بکان معجورن کلما نظر الی، هر زمان که نگاه بکردنش کس برایش ثواب میگیرد. ظاهر ام کفن گرفتن در خانه گذاشتن شان به دید عوام ساده نگرها کار خوبی نباشه. در واقع مطلب هم خدا طول عمر میده، هم به هر نگاه به کفن خدا ثواب دارت میکنه، هم با نگاه به این کفن به یاد مردن میافتی و این دنیا از حبش از دلت بیرون میره. ابن مطیع از افرادی بود، یه بار نگاه به خونش کرد، یه خونه وسیع زیبایی بود، به خانه که نگاه کرد اشکاش جاری شد. خطاب به منزل لولا الموت، اگه مرگی در کار نبود لکنتو بکر مسرورا، من بین خانه دلم خیلی خوش بود بین خانه. اما وقتی نگاه به مرگ و تاریکی قبر و خانه گلی قبر و جای زیغ قبر میکنم از این خانه دلم شادی نمیاد. خب این مال چیه؟ داره نگاه به دنیا میندازه با دلی که به قیامت توجه داره، به بعد از مرگ توجه داره. اگر شما به حال اهل گناه نگاه کنید میبینید دنیا و گناه جذبشون کرد، جذبه گناه کله پاشون کرد. اما اگر انسان بتونه از این جذبه گناه در بره و دیگه جذبه گناه در رفت، دیگه گناه جذبه براش نداره. چون جذبه براش نداشت جذبه گناه هم نمیشه، وقتی جذبه گناه نداشت غافل هم نمیشه. در حدیث قدسی آمده که انشاءالله این اگه بیرون یافتید حتما بخرید. این به طور کتاب جیبی هم چاپ کردن و خیلی چیز تمیزی عالی هم هست که انصاف و قضیه در بعضی از روایت ها نکات بسیار زیبا و ریزی آمده. همون حدیث اولش اینه، مال حضرت موسی سلمان علیه، از قول خدای عالم این تعابیر اولش آمده، عجب تو لمن ایقن بالموت کیفه یزهک و عجب تو لمن ایقن بالحساب کیفه یجمع المال. این همینطور عجب تو این روایت رو پر کرده. خدا میفرماید که من تعجب میکنم از کسی را که به مرگ یقین داره چطور اینقدر بیخیال داره میخنده. او تعجب ازش میکنم و عجب دارم از کسی که ایقن به حساب، به حساب کتاب یقین داره، کیفه یجمع المال، چطور مال جمع کنه، حلال و حرام هم حالیش نیست. اگر یقین به مرگ داری و میدونی زمان مرگ چیه، سکرات مرگ چیه، قبض روح چیه، جان کندن چیه، شب اول قبر چیه، اگر بدانی اینقدر بیخیال نمیخندی. اگر بدانی که حساب میکنی از ذره ذره مال حساب میکشن که تومن باید حساب بک بدی حلال بود یا حرام بود، اینقدر اون جمع باری مال نمیری. و روایت میاد تا به اینجا عجب تو لمن ایقن انه یموت وحده و یدخل القبر وحده و یحاسب وحده کیف یستأنس بالناس. بینی بین الله این یه دونه کلام خیلی سنگینه، برای ماها درسه که بازم بینی بین الله اعتقاد خودم اینه اگر در خانه کسر یک حرف بسر این جمله از اون حرف هست که میفرماید من تعجب میکنم از کسی را که ایقنا میدونه یموت و وحده تنها میمیره و یدخل القبر وحده تو قبر تنها میخوابوننش و یحاسب وحده او را تنها به حساب میکشن. این همه رو میدونه، مرگش و در وحدت، دخول در قبرش به تنهایی، حساب کتابش هم به تنهایی. کیفه یستأنس بالناس، این چطور به غیر من انس میگیره؟ تعجب میکنم که تو میدونی تنها میمیری، تو مرگت کسی همراهت نیست، تو قبرت هم تنها میذارن، کسی با توی قبر کنارت هم نیست، حسابت هم که میکشن تو تنها به حساب میکشن، کسی با تو نیست، همه چی تنهایی، چه به غیر من انس پیدا میکنی؟ در حال که من خدا در حال مردن در کنارتم، درون قبر در کنارتم، هنگام حساب در کنارتم، عذاب به دست منه، اون دوتا ملک به دست منن، همه چی به دست من، چه با خود من خدا کنار میکشی؟ دنبال غیر من میدوی؟ یعنی یه عزیزی با صدای بلند قه قه میخندید، گفت بیا جلو، گفت که چرا قه قه میخندید؟ گفت واسی نخندم. گفتم که این آیه قرآن شنیدی؟ کدوم آیه رو؟ گفت این آیه که ما منکم الا واردها، همه تون به جهنم وارد میشید، همه تون. گفت آره شنیدم. گفت بعد آیه داره و ننجل الذین اتقوا، با تقوه ها رو در میبریم. گفت درسته. گفتم بعد طبق آیه ورودت به جهنم یقینیه. گفت همینطوره. گفت خروجت محل شکه، اگر با تقوه بودی و تقوه تو امضا کردن و پذیرفتن برای خروج داری، اگر نه که نگهت میدارن و ندارو ظالم یا جسید اونجا نگهت میدارن. پس ورودت به جهنم یقینی، خروجت محل شک، نده بیخیال میخندی. به همه ما همین قضیه صادقه. یادم میاد یه جایی بودم که یه دکتری بود تو امور تشریح بدن هم کار میکرد. یه مرده رو میوردن، یه مرده رو باز میکردن، در قلبش کجاست، مثلا معدهش کجاست، غده‌اش کجاست، کلیه‌اش کجاست. بله بچه‌های دانشجوی پزشکی اینها رو بررسی می‌کردن. این مرده‌ها برای اینکه نمونه یه دارو دهشون می‌زنن ضد عفونی، که این اگه مدتی روی زمین مرد بدن نپاشه، به گند نیاد. اما خود همون بوی مشبعز کننده ضد عفونی خیلی مشخص و محسوسه. دیگه من خودم با ایشون رفت همون محلی که این مرده بود، ما رو برد و دوم یک مرده ای هست و پرده رو داد کنار، بیم که این مرده من دارویی که زدن این بدن سیاه شده، اما بوی اون خاص اون دارو فضا رو پر کرده بود. یه جمله گفت که خیلی خوشم اومد، گفت آی فلانی، این بدن یه زنه که مدت‌های زیادی مرده و کسی این بدن نتونست شناسایی کنه، برن پزشکی قانونی، بعد دارو زدن آوردن اینجا، ما به بچه‌ای که می‌خوان پزشک بشن نشونشون بدیم. بعد گفتم من یه جمله‌ای به دکترهایی را که در این وادی‌ها بودن به اونها گفتم، از این جمله خیلی خوشم اومد. گفت که یه خانمایی را که خواستن دکتر بشن یه روزی دور همین جسد داشتن، به جسد نگاه میکردن. من به اونها گفتم که خانما، یه زمانی همین جسد مثل شما یه تراوتی داشت، یه رنگ و بویی داشت، یه زیبایی داشت، یه بروبیایی داشت، اما الان یک جنازه متعفنه، زمین افتاده سیاه شده است که با دارو تزریق کردن بود که نپاشه. زمان این مثل خود شما بود، هم با تراوت بود، هم زیبا بود، اهل بخند، بگو، شوخی، برون بیا بود، الان به این وضع افتاد. یه روزی همه شما به همین وضع میفتید که اگر دارو به شما تزریق نکنن، نگهتون ندارن، بعد دو سه رو باد میکنید، جندتون عالم رو میگیره، میپاشید و این بدنها خوراک مرملخ میشه. این بهشون گفتم گفت که در اون روحیشون خیلی مؤثر افتاد، خیلی مؤثر افتاد. بلذا دستور دادن به قبرستان بدیم با یک دلی که به دنیا تعلق نداشته باشه به اهل قبور نگاه کنید. یه نگاه میکنید در یه طرف یه عکسیه با یه فرم خاصی، شما برو زمانی که این آقا این عکس رو گرفته رفت تو عکاسی، یه سن گرفته با یه شونه، موهاشم شونه کرده، کت لباساشم ترتمیز کرده، یه فرم خاص عیسی که عکس بگیره، آیا باورش بود که همین عکس بالا قبرش میاد؟ این باورش بود که همین با همین جلد زمانی بالا قبرش میذارند؟ به عنوان نگاه اون دکتر بوده، اون مهندس بوده، اون کاسب بوده، اون بقال بوده، اون زن بوده، اون مرد بوده، این پیر، اون جوان، به همه نگاه کن. یه نگاه هم بنداز، اگر این سر قبر رو بردارن جنازه رو نشونت بدن در چه وضعیه؟ اگر حجاب رو از دیده ها بردارن حال او را در عالم برزخ نشونت بدن در چه وضعیه؟ اگر این پرده ها بره کنار باز تو اینقدر یه خیال میمونی؟ گفتن به یاد مرگ باشید با این بند و بینش، نه که الان یک کسی مرده حالا به قبرستان میره یه فاتحه بر اهل قبورم میخونه، بالای قبر ایستاده، فلان ماشین چنده، فلان خونه معاملش چی شدهش، بوس بازار سر چیه، بالا قبر داره از دنیا ما چک و سفته و پوله. خب با این دید میخواد این اهل قبور مغلبت کنه؟ اگر دل از دنیا کنده، اگر دل به دنیا لااقل کم توجه شد، اون حال اگر پیدا شد حالا مکنش اثر میذاره. حالا با این بیان به دو نکته دقت کنید. تن اولیاء الله بود که به هر حال خودش کار کرده بود، به مقاماتی دست پیدا کرده بود، خداوند عالم از گوشش از چشم حجاب را کنار داده بود. یه رفتم برای یه قبری که نگاه کردم به قبر رو، گفتم که سه تا سوال دارم به من جواب بده. از درون قبر یه ندا اومد بالا یا ولی الله سوال چیه؟ گفتم که اولا بهم گفت تو کی بودی که مردی؟ سال دوم چند سال قبل مردی؟ سال سوم جان کندن چجوریه؟ از توی قبر یه ندا اومد من جوان بودم که مردم و حدود 70 سال قبل از دور دنیا رفتم. جان کندن چجوریه تو نمیتونم برات بگم، اما همین مقدار خلاصش بدون، بعد 70 سال مردن هنوز سختی جان کندن از تنم در نرفت، در نرفت. خدا رحمت کنه آقای کافی رو که انصافا خیلی خدمت کرد. این جریان رو ایشون نقل کردن. وقتی که سلمان برای مدائن رفته بود، حضرت امیر سلام الله علیه میگه سلمان جان رفتی مدائن، گهگاه به قبرستون سر بزن و به اهل قبور سلام بکن. هرگاه از اهل قبور جواب سلام شنیدی بدون این علامت مرگ نزدیکه. میگه من رفتم به قبرستان و پرخان میرفتم، یه بار رفتم سلام کردم السلام علیکم یا اهل دیار یا اهل القبور، جواب علیک السلام یا سلمان. جواب اومد که طبق علامت، این علامت بود که پیمبر پیمانه عمر پر میشه و مرگ نزدیکه. خب سلمان یادم کوچیک نیست، تو 10 درجه ایمان همه رو طی کرده، از هر موقعیت یه استفاده میکنه. فورا گفت بود که آیا اونی که به سلام کردی یه سال ازت دارم. اولا بگو تو کی بودی که مردی؟ دوم جان کندن چجوریه؟ گفت که اولا من مسلمان بودم که مردم، کافر و بیدین و مشرک نبودم، مسلمان بودم که مردم. جان کندن چجوریه؟ نمیتونم برات بگم. حالا میگم چرا نمیشه گفت، نمیتونم برات بگم، اما همین مقدار خلاصش بدون. اگر رگهای بدن انسان رو از درازا قیچی کنن، از جان کندن راحت داره. این یعنی چی؟ بینی بین الله، ما حالات بعد از مرگ رو خیلی دست کم گرفتیم. با این غیب که این برای همه نیست مسلم، اون فشار دم مرگ یکی از ابزار کفاره گناه ما در دنیاست که خدا میخواد ما از گناه پاک کنه، سکرات مرگ رو سنگین میگیره، اینجا گناه از پرونده اعمال پاک شه، از گناه پاک بشیم که وقتی رفتیم اونور عالم به عذاب اونور عالم که چند صد دل برا نیفتیم. اما یه امرم باید مسلمه، هر عقابی که بارمون میشه ایمان یه گناه ماست، بلا محال انسان گناه نکنم عقاب بارش کنم، یه امکان نداره. اگر گناهی در کار نباشه و عقاب بشه، این عقاب بلا گناه ظلمه و نعوذ بالله خدا ظالم نیست. پس یه کار کرده این مال اونه. حالا اگر عزیزان به روایات سکرات مرگ اگر دقت کرده باشن، الان براتون چند تاش براتون میخونم، در این روایات سکرات مرگ در هیچ روایت نگفتن موضوع چیه، شما نگفتن، در همه روایت مثال زدن، خود مطلب چی بیان نشد. مثلا نگاه کنید، یه روایت اینه، قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه ان للموت لا غمرات، برای مرگ یک سکرات فشارهایی است، هیه افزعو ان یستغرق به صفت او یعتدل علی عقول اهل دنیا، برای مرگ غمراتی است که امکان نداره انسان با صفتی وصفش کنه که چیه، و اگر هم انسان به صفتی وصف کرد، عقول اهل دنیا درکشو نداره. نگفت چیه و در دو جمله فرمود، یک قابل توصیف نیست، دو اگرم توصیف کنیم شما نمیفهمید یعنی چه. این یه روایت. نقل بعدی هست از قول پیغمبر هم که فرمودن لسکرتون من سکرات الموت، یه دونه فشار از فشارهای دم مرگ، اشد من سلاس مات ضربتن به سیف، از 300 ضربه شمشیر بالاتره. یه دونه فشارش. در روایت اول نگفتن موضوع چیه، شما نمیکشید. در دوم تو قالب مثال انداختن، دست ما به های کار به تیغی خورده، خب این کار بالاتر شمشیره، 300 برابر کن یه فشار مرگ. تو مثال بردن، از مثال ما درک کنیم. حالا علت چیه؟ ما تمام مصیبت ها، فشار ها، ضرباتی که تو دنیا میبینیم، تمام ضربات با واسطه است. یه ضربی به دستت میخوره، یه کاری به دستت میخوره، این ضربه کار دست و پاره میکنه، یا ضربه سنگ و چوب به دست یه کوچیکی ایجاد میکنه، خود به دستت، از دستت به عصب منتقل میشه، از عصب به مغزت منتقل میشه، از مغزت به روح منتقل میشه. پس چند واسطه خورد، اول دست، بعد به عصب، بعد به مغز، بعد به روح. سه واسطه خورد تا این درک آمد به روحتون. وقتی روح درک این ضربه کرد، حالا روح به مغز فرمان میده، مغز به اعصاب فرمان میده، اعصاب به مهاجه فرمان میده، دست رو بکش کنار. تو یه رفت و برگشت 6-7 واسطه میخوره. تمام مصیبت هامون، ضربات هامون، جراحت هامون، زخم هامون در دنیا تمام با واسطه های متعدد به روح ما میرسه. در بحث سکرات مرگ، فشار به خود روح بلا واسطه است. چون فشار به خود روح بلا واسطه است، ما فشار بلا واسطه رو در دنیا سابقه نداریم. با دقت کنید، به عنوان مثال آنچه ما در برامون باشه، ما یا ما معلوماتمون رو به یافته هامون تطبیق میدیم. به عنوان مثال فرض کنید بگن که پارسال مثلا زمستون هوا بسیار سرد بود. شما یه سابقه تو ذهن بگید، سرما به چی میگن، یخ به چی میگن، برف به چی میگن، به حساب ذهنت میانی، اون سرما رو به ذهنت تطبیق میدی، چقدر سرد بود رو یه استنباط داری. فلان تابستان هوا بسیار گرم بود، یه آتشی تو ذهنت داری که آتش گرمای آتش چیه، اون هوای گرمو به اون تطبیق میدی، گرما چیست، یه قیاسی میکنی. اگر تو ذهن ما مطلقا چیزی نباشه، به ما بگن چون سبق ذهنی برامونی برام قابل درک نیست. یه دونه بچی را که اصلا دندون در نیامده، بی بچه دندون در خیلی مشکله، حالیش نیست، یعنی چی هست، یعنی دندون نداره، میخواه بدم در چیه. آنچه یه بچه تا به حال نکشید و ندید، هرچی وصف کنید درک نمی کنید. بچه این همین بنای ما و سکرات مرگ. سکرات مرگ تا به حال برای احدی از ما پیش نیامد. برای هر کی اومد جلو رفت و برنگشت. پس تو ذهن ما زنده ها از سکرات مرگ چیزی نیست. اگر بگن چیه ما با او قیاس کنیم، نداریم، چون ذهن ما خالی. حالا بخواد وصف کنن چیست نمیفهمیم. تو یه بچی را که دندون در نیاورده، شما از دندون درد براش بگید، تو براش مفهومش چی دارید میگید. برای ما سکرات مرگ تا به حال جا نیفتاد. یک، فشار مستقیم به روح بلا واسطه تا بال برامون جا نیفتاد. دو، ولذا اگر هم بگم برام قابل درک نیست. لذا فرمودن که اصلا به عقول اهل دنیا قابل فهم نیست. کتابا نکشید چیه که میخواد بفهمه که موضوع چیه. حالا با وصفت من درک کنم. رو همین جهت یا نگفتن یا با مثال گفتن. ضربه کارت دیدی بالاتر، ضربه شمشیر 300 برابر میشه سکرات مرگ. باید به قیاس گفتن. خود موضوع چیست نگفتن. چرا؟ چون برای ما قابل درک نبوده. حالا زمانی که اون فشار سکرات برای انسان کم کم داره جلو میاد، که خدا رو به حق پیغمبر آل قسم میدم از این لحظه به بعد ما را در امان انشاءالله محفوظ بداره، این لحظات که میاد جلو کم کم از دیده ها پرده ها میره کنار. پرده که رفت کنار، بعضی از چیزها همینجا برای انسان مجسم میشه. اولین چیزی که مجسم میشه براش اعمالشه. میگه داره میره به اون ور عالم، دیگه گناه های یادش میاد، بدی ها یادش میاد، امر سنگه یادش میاد، خلاف ها یادش میاد، حالا که باید بره. این دوره برای یا پدر، مادر، زن، بچه، پسر، دختر، رفقا از اهلی هم کاری ساخته نیست. میخواد صحبت کنه زبون نداره، از جا بلند بشه توان نداره، چیزی میخواد بگه قدرت نداره. پس با چشم نگاه میکنه به اینها، یه کاری نیستن، نگاه به اعمال خود میندازه، از آن بالاست بره، از تک تک باید جواب بده، نگاه به مالش میندازه، از حلال و حرام جمع کرده، ورثه میخوان ببرن، کیفش مال ورثه، نکبتش مال او. نگاه به اون ور عالم میندازه، از الان به بعد که داره میره کجا میبرنش، چاله قبر او کجاست، با او چه میکنن، همه رو داره میبینه. اگر اعمال اعمال بدی بود، آنچنان حسرت به جانش میاد، یه ایکای یا لیتنی کنتو ترابا، اگه من خاک زیر پا بودم این مشکل برام جلو نمی اومد. خب وقتی حالا میخوان روح رو از جان بیرون بکشن، خب این روح به بند وجود ما نفوذ کرده دیگه. شما هر کجا بدن رو یه توزن بزن احساس درد میکنی، خب وجود روحه. حالا این ظاهر بدنته، توی بدنت زیر هر سلولی، زیر هر رگی، هر استخوانی، هر مفصلی، هر بندی روح آمده. بگو تک تک رو بکشن بیرون. حالا بخواد تک تک رو بکشن بیرون، خیلی مشکله. آنچه که در این اوضاع برای انسان راحتی ایجاد میکنه، بینی بین الله فقط و فقط یک چیزه، اونم رحمت الهی جست که دست رحمت اهل بیت انسانی نازل بشه. و السلام. اینجا هست که اگر رحمت خدای عالم به انسان نازل بشه به دست مبارک اهل بیت، چون اهل بیت ید الله هستن و رحمت واسه خدا به دست اینها ظهور پیدا میکنه، اگر اینها اونجا بیان و عنایت به فرمان، به عزت خود اونها کوه عظیم مثل یه دانه کوچه خواهد شد به لطف اینها. و لذات داریم در بحث قبل عرض کرده بودم، وقتی اون حال برای مؤمن جلو میاد، پرده ها میده کنار، عزت ها رو نشونش میدن، بالاترین تقاضاش اینه که خدا یه زودتر منو ببر، جان منو بگیر، این برکت و نعمت دست پیدا کنم. اون زمان بالاترین تقاضای همین قبض روحه که ما الان داریم دی با وحشت ترکیب میاریم. درباره آیت الله محقق حمدانی نقل میکنم، چیز عجیبی انصافا، حالا الان اینجا به یادم اومده، چیز عجیبی نقل میکنم. ایشون از فقهای واقعا به نام تشیع است، واقعا به نام، یه فقیه بزرگی بود، اما در فقر مادی هم بود. گاهی با خاک مهر درست میکرد، میگه این مهر رو میفروخت که خوره به خرج برسه. اون فقیه عالی مقام مهر فروشی میکرد مقدار که به خرجش برسه. ایشون میاد برای نجف که میاد، یه حجی که از دوستانش میره، بقیه میخبر بودن، یه مدتی شد و یکی از دوستا دیگر او رو به خواب دید. گو آقا شما؟ گفت که این رسم دوستیه که ما اومدیم فلان حجره گرفتیم خوابیدیم، حالمون خوب نبود، کسی به دیدن ما نیامد. گو آقا ما بیخبر بودیم، شما کدی شمولیم، ما نمیدونستیم. گو من فلان روز آمدم در فلان حجره بودم و حالم خوب نبود، یه دکتری آمد بالای سر ما. گو حالا چطوره؟ من تنم درد میکنه. اما دست به پام کشید و گفت حالا چی؟ گفت به حمدالله تا اینجاش که خوب شد. دست و کمر کشید و گفت به حمدالله تا اینجام که خوب شد. دست و گردن و دست به سر ما و به برکت این آقا حال ما خوب شد. او کسی از ما خبر نمیگیره، پیش ما نمیاده، حال ما بپرسه. یه از خود بیدار شدم، رفتم حجره و این بعد این آقا مدتیست که فوت کرده، اونقدر جان او را راحت و با عزت گرفتن اصلا نفهمیده که قبض روح شد. تن قبض حالیش نشد، اینطور راحت جانش رو گرفتن. به هوای دکتری آمده، دست کشیده، به برکت اون دکتر تن درده از تن او رفته بیرون. اینطور با عزت جانش رو گرفت. یکی دیگه سراغ داریم در نزدیک منزل ما بود، این بدبخت میخواد بمیره، با شراب لب او را تر میکردن، وقتی اذان ظهر بلند شد نعره ای زد که این صدا رو خاموش کنید، من نمیتونم بشنوم. خواه عمری با این صدا بیگانه بود، الان که صدای اذان و تکبیر لا اله الا الله بلند شد میفهمه که خلاصه یه جا میخواد بره کم لا اله الا الله باش کار بره. زجی میکرد، ناله میزد. خب برای همه ما هست این عضو به استثنا. الان من بالای منبر، شما پای منبر، من میگم شما گوش میکنی، الان نه مرگی هست، نه ملک الموتی هست، نه سکراتی هست، نه مردنی هست، اما بینی بین الله یه روزی میاد از دم همه ما ها نیستیم. میگن در چین یه رسمی بود، کنترل کنید دیگه، من اول محتبا رو بزن بگم یه رایه دیگه. در چین یه رسمی بود، رسم خیلی خوبی بود که این رسم ها هر یک قرن یک بار میگرفتن و اگر انصافا اگر این برنامه تو هر شهری باشه انصافا قوقا میکنه، کلاق میکنه. در هر یک قرن یک بار این جشن میگرفتن. اون جشن چی بود؟ یه صخره بزرگی بود تو اون محل و مردم تمام شهر به اون صخره جمع میشدن. اگر از جشن قرن قبل کسی باقی موند بالای صخره میومد صحبت میکرد، گاهی هیچ کس نبود، همه عدم مرده بودن، گاهی یه پیر مردی یه پیر زنی فقط باقی بود، این میومد دی بالا که میگیفتن با اساسدنان بالا اون صخره میرفت. خب خانم یا آقای پیرمرد یا پیرزن، شما قرن قبل که بودی اوضاع چطور بود؟ میگو بله تو قرن قبلی ما فلانی فرماندار بود، فلانی استاندار بود، او وزیر بود، او رئیس بود، او معاون بود، فلان. اوضاع میگفتش که این بودتن اون فرماندار یا استاندار یا حاکم ظلم میکرد یا کار خوب میکرد، اوضاع تشریح میکرد. بعد یه نگاه میکردن از اون فرماندار و استاندار و حاکم و رئیس و مرعوس و تاجر و پولدار و بادیون بیدین هیچ کس نیست، یه دونه پیر زنه که داره با عصا نگه میکنه، اینم نیفته چون دو روز دیگه میفته. و نگاه کنید کجا رفتن اهل قدرت، کجا رفتن اهل شوکت، کجا اونایی که من میکردن تو پست خودشون خدا را منکر بودن، جز سر و چیزی حالیشون نبود. کون اونا کجا رفتن؟ کو سرمت خواهشون؟ کو مال منالشون؟ کو درجهشون؟ کو میزشون؟ کو خودشون؟ بعد یکی بالا منبر موازی مردم ببینید دیگه شما گول نخورید، دیگه دنیا شما را گول نزنه، دیگه پشت میرسا شما از خدا بی خبر نکنه. همه رفتن کسی نمون. جمع ما که اینجا هستیم بینی بین الله یک کتابی باز کنیم، این کتاب کتاب خلقت، همه ما در این صفحه شماره فلان هر یه ورگش یه قرن باشه، حالا یه قرن بزنن از ما چرت موندیم، نه گوینده بالا منبری مونده نه شنونده پایین منبری، هممون اسیر خانه قبر و خاک در گرو اعمال خودمون. کلا نفسن به ما کسبت رهینه، بد کردیم به سرمون میاد، خوب کردیم برامون میمونه، ظلم کردیم باید جواب بدیم، خوب کردیم عزت بارمون میکنن. اگه انسان با این دید به مرگ نگاه کنه آیا بینی بین الله منقلب نمیشه؟ آیا این مرد او تحول ایجاب نمی کنه؟ خدا را به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خودمون نگذاره انشاءالله. حق پیغمبر خدایا اعتراف داریم که بلی چون تو جمعه کسی نباش بگه من یکی خوبم، وایا مقرم که بلی. اما خدا به عزت و جلالت قسم اگرم یه غلطی کردیم بس مخالفت با تو نبود، نفهمی خود ما بود، نادانی خود ما بود، به الله خدایا به خود قسم دوست داریم، پیغمبر دوست داریم، حضرت امیر دوست داریم، فاطمه زهرا رو دوست داریم، ائمه رو دوست داریم، طلحه رو دوست داریم، از اهل گناه هم بدمون میاد، از گناه هم بدمون میاد، ایه مال گناه افتادیم قصد مخالفت نبود. دارا تو به حق مولودهای اینا که در این ماه و اونی که چند روز آینده میلاد اوست، خدا بده قسم میدی ما را آنطور بساز که امام از پای کارمون امضا کنه انشاءالله. خب امشب بریم، دلم اومد که در خانه اول فصل بریم. باب الحواج الى الله قمر بنی هاشم. عظمت اول فصل که عقل و قاصر ما که الکن و عاجز بخواییم از عباس صحبت کنیم، ما کجا و عباس کجا؟ باید اونی که میخواد عباس رو توصیف کنه جود همردیف عباس باشه، یا باید از عباس بالاتر باشه تا عظمت او رو بیان کنه. عباس اقیانوسیست بیکران، ما قطرش هم نیستیم. اما اون که برامون گفتن میخواییم بگیم، عباس مظهر غیرت بود. سکینه آمد از امو رو که امو جان یه دقیقه بیا به این خیمه آبدارخونه. عباس و بردن به اون خیمه آبدارخونه، دیگه بچه ها مشکا رو دادن کنار، لباس ها رو زدن بالا، روی زمین نمناک دراز کشیدن که این نم زمین آتش رو فروکش کنه. یه جمله به عباس گفته شد، این غیرت الله جوش اومد. گفت امو جان تو سقای ما باش یا بچه با این حال. دلم میخواد امشب بر عباس بلند بلند گریه کنید. و اینم از من داشته باشید، بی خدایا تبسل امشب ما، گریه ها مول خدایا نست تو به امانت شب اولت به ما برگرد. امشب گریاتی بشه به عبد قد بگذارید. به جان خود عباس قسم شب اول قد که سر قبر رو بستن و همه رفتن، دوتا ملک که برای حساب کتاب آمدن، یه بار اول فضلن میاد میگه این برام گریه کرده، این به من توسل پیدا، این برام ناله زده. بله همین ناله هاتون رو اونجا براتون میذارم و این ناله مال اینه، این گریه مال اینه. بعدش برقام که خاموش شد بیاد خانه قبرتونم بیفتید، بگید عباس جان زمان دیگه همه رهامون کردن، تو رهامون نکن. بعدی همه از کنار قبر ما رفتن، تو به قبر ما بیا. باره کلا به این ناله ها، احسن به این ناله ها، شما رو به جان ابوالفضل اگه این ناله ها تو قبراتون بگذارن، کدوم ملکی جرأت داره بیاد این قبر از آتش پر کنه؟ گفتن امو جان تو سقای ما باشی و این بچه اینطور الاتش کنن. غیرت الله به جوش آمد، گفت حسین جان سیدی و مولا دیگه قلبم طاقت نداره، اجازه میدان خواست. آقا فرمودن که عباس جان من یه آب برای بچه هم بیار بنده. این شیر بیشه شجاعت نیزه به دست گره، با یه مشک آبی رفت در به شریعه فرات، مشک پر از آب کرد، برگشت اومد. اما تمام حال هوای عباس اینه که تو میدون جنگ نره درگیری بشه، آب به خیمه ها برسونه. ظالمی آمد و دست راست عباس رو قطع کرد. مشک رو به دست چپ گرفت، ظالم بعدی آمد دست چپ عباس رو قطع کرد. آن مشک رو به دندان گرفت. یکی از الغاب اول فرض اول غربه بهش میگن، می پدر مشک. شما حتما بچه بغل کردید یا بچه بغل رو دیدید، هوا که بارونه این پدر یا مادر روی بچه خودشون رو خم میکنن که اگر بارون میاد به بچه نگیره، به خود پدر و مادر میگیره. به عباس اول غربه میگن، پدر مشک. دی عباس مشک رو طوری گرفته روی مشک عباد یه چتری زد که اگر تیری میاد به مشک نخوره، به خود عباس بخوره. اما وقتی تیر آمد و به عباس به مشک اصابت کرد، مشک پاره و آبها ریخت، عباس سرشو بالا گرفت. دیگه نه دستی داره که بجنگه، نه مشکی داره که به خیمه بره. یه نگاه حسرتبار به حسین و الاتش انداخت، در همین حال یه تیری به چشمان عباس میاد. آنچه عباس سر را حرکت داد تی از چشم نیفتاد، زانوها را اوباد بالا، با سر زانو تی در چشم بیرون بکشه، کلاه خود از سر عباس افتاد. ظالمی آمد و آنچنان با عمود آهنی به فرق عباس زد، عباس از بالای تی از بالای اسب به زمین افتاد. بعضی ها میگن بدن عباس پر از تیر بود، عباس که به زمین افتاد این تیرها به بدن عباس بیشتر فرو رفت. پس یه بار ناله شدید یا اخا ادرک اخا حسین جان دل یا برادرتون. حسین آمد بالای سر، عباس دست در بدن نداره، چشما تیر آمده، فرق شکافته. بیان حسین یه نگاه کرد و به عبی ان به نفسی ان عباس جان جان حسین فدای تو. چرا اینجور شد؟ تیر از چشمان عباس کشید، لا اله الا الله، چه به حسین گذاشت من نمیدونم. چی میخوای برادر جان حسین فدای تو؟ حسین جان دو تا تقاضا. تقاضای اول این چشم دیگم که سالمه خون گرفته، این خونها را کنار بده یه بار دیگه نگاه کنم. با چی میخوای عباسم؟ حسین جان به بچه ها وعده آب دادم، نتونستم بر بچه آب ببرم، شرمنده بچه ها هستم، تا جان به تنم هست من به خیمه ها نبر منو.
در کنار الغم ای برادر جان بیا، در کنار الغم بر مشامم میرسد بوی عطر فاطمه، بوی عطر سیدی مولا بیا، یوسف زهرا بیا، سیدی مولا بیا، یوسف زهرا بیا. ای سبا ای سبا برگو تو با مادرم ام البنین، لاله گشت فرم فرم بر زمین یوسف زهرا بیا سیدی مولا بیا یوسف زهرا بیا سیدی آتش خجلت شرر بر همه هستم زمد چرا؟ آتش خجلت شرر بر همه هستم زمد یوسف سیدی مولا بیا یوسف زهرا بیا سیدی مولا بیا یوسف زهرا امون طوری که عزیز دلم فرمودن وقتی دو دستش از بدن جدا کردم مشکابو به دندم گرفتم عبازم آب دارم چه غم دارم دست دادم آب دارم چه غم دارم به طرف خیمه خوشحال مشیاب سالم اما مصیبت آن لحظه ای که تیر به مش خورد آب بر زمین حالا عباس نه آبی دارد که رو به خیمه کن نه دستی دارد که مبارزه کنم متغیر مانده چه کنم این دو بیت بخونم انشاءالله وعده همه ما و شما کنار نهر علقمه و کنار مرقد باصفای عباس انشاءالله اونجا بخونم و عشق بریزید و صفا کن میدونید چه گفتم با گفت کاش از اول نام من سقا نبود کاش از اول نام من سقا نبود یا در این صحرای خون دریا نبود بگم آب آب کودکان زد آتشه ببینم آب آب کودکان زد آتشه خجلت سقایی خود می کشه خجلت سقایی خود می کشه آمد کنار بدن عباس چه بدنی تیر به چشمش برده دست از بدن جدا شده رابی گفت دیدم ابی عبدالله سر عباس و به زانو گرفته اما دید عباس داره گریه میکنه عزیز دلم عباس من چرا گریه میکنی انشالله آیولای کاجت دارید امشب در خانه بابا نمای جزدی نکنه ناامید برگردید نکنه قصد خالی از این مجلس بیرون بریم بگم یا نه صدا آزاد عباس من چرا گریه میکنی از داشت 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 گریم برا خودم نیست گریم برا اینه اگر من به روی زمین افتادم بابایی مزد شما اومده سرم را به زانو یرم رم گرفتی میخوام چی بگم بابا باش گریم برای این ساعت دیگر که شما به روی زمین میومده کی سر شما را به زانو میگیره
یا نه آی کربلا یا